تسکین دهندن، درمان کنندن، همه اینا رو ما میدونیم. واقعا ما از این تریبون از جامعه پزشکی تشکر میکنیم. اما این رو هم بپذیریم که مردم هم مشکلاتی دارن و شاید این مشکلات الان بیشتر شده. مثلا یکی از مشکلاتی که خود ما هم به حال دست به گریبان این قصه هستیم، شاید خود شما هم این موضوع رو استحضار دارید، دستگاه‌های کارتخونه. مردم مراجعه میکنن به مطب‌ها، دستگاه کارتخون ندارن، میگن که باید بری پول نقد بیاری. اگر موافق باشین در این رابطه یک گزارشی رو بشنویم.
بختیارتان زیاد سخت نیست که از اکنه محبت کرد. دست کارتون هست یا پول نقد
بیارن؟ یا پول نقد میخواهند یا شماره کارتی میدهند که هزینه ویزیت را جابجا کنند. دستگاه کارتخوان هم روی میز هست، اما گویا مصرف دکوری دارد و بیماران مجبورند آنچه منشی مطب میخواهد را انجام دهند. آن هم در این روزهای کرونایی که هرچه زودتر کار بیماران انجام شود به صلاح همه است. اما چرا منشی ها از کارتخوان ها استفاده نمی کنند؟ پاسخ را تا اندازه همه می دانند. فرار مالیاتی. اما چرا در پی این فرار بزرگ کسی مجرمین را بازخواست نمی کند؟ اینجا بیماری از مراجعه به یک متخصص زنان می گوید و بیمار دیگری تجربه مشابهی دارد.
این دکتر زنان منشیش هر دفعه یه بهانه می آورد. یه بار می گفتش که خطمون خرابه، یه بار می گفت دستگاه پوزمون رفته تعمیرات، قرار شرکت این جدید به همون تحویل بدم.
لحظه که من منتظر بودم که نوبتم بشه، یک خانم مسنی هم هم مریضاشون اومدن بیرون از پیش دکتر که برن، ولی خب پول کافی برای ویزیت نداشتن. خاطرم هست که یکی از بیماران که ایشون منتظر بود تا نوبتشون بشه، پول نقد دادن به منشی و به اون معروف ویزیتشون رو تسویه کردن و این خانم شماره کارت این آقا رو گرفت که بدن به پسرشون که اون پول مابقی پولی که ویزیت داده بودن رو برایشون واریز کنن.
دکتر اعصابه که دو سه سال خودم و همسرم میریم، خیلی اوقات منشی که بیرون از اتاق ویزیته خیلی وقتا درخواست پول نقد میکنه، دستگاه پوزم جلوشونه، یعنی بعد اکثر اوقات میگه خرابه.
این صحبت ها تنها تعداد کمی از درد و دل بیماران در مورد پرداخت حق ویزیت است. با اینکه تمام مطب ها باید به دستگاه کارتخوان مجهز و به سامانه مالیاتی متصل شده باشند، اما به نظر میرسد پزشکان همچنان به قانون عمل نمی کنند. با این حال سازمان نظام پزشکی ادعا می کند که قریب به 95% از پزشکان در مطب‌هایشان از کارتخوان استفاده می کنند. اما به تازگی گزارش تفریق بودجه نشان داد که بالغ بر 65% مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی از ثبت نام در سامانه مالیاتی کشور خودداری کردند. مطابق با یک بند قانونی که در زمان تصویب بودجه سال 98 به تصویب رسید، صاحبان حرف و مشاغل پزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر شده، ملزم به نصب پایانه فروشگاهی در مطب‌ها هستند. سازمان امور مالیاتی میگوید که هر دستگاه کارتخوان به عنوان یک پایانه فروشگاهی عمل میکند و نرم افزارهای دریافت شناسه‌های مالیاتی بر روی تمام کارتخوان‌ها نصب شده.
بیش از 74% از فعالین حوزه درمان به خصوص پزشکان پایانه فروشگاهی نصب و ثبت نام کردن در سامون مادیا. فعالینی هست که متاسفانه احترام به قانون نمیذارن یا نادانسته اقدام به یک سری دریافت بودجه نقد میکنه از من.
هیچ شکی در زحمات شما، در مهربانی شما نیست. این به هر حال یک موضوع هست، یک امری هست که بر هیچ کس پوشیده نیست. اما این گزارش از دل جامعه است، آقای دکتر ساغر، آقای دکتر تبایان، برای همه ما پیش آمده. بشنویم این
بله،
موضوع رو.
بله، به خدمتون بگم که فکر کنم گزارشتون خب قدیمی بود و صحبتایی هم که میشد مال آمار و ارقام قبل،
یعنی 65% که اعلام کردن.
الان من به خدمتون بگم، چون به هر حال من در سازمان نظام پزشکی هستیم، ما تقریبا 99% پزشکای ما بحث مالیاتشون درسته. بله. و کامل دارن مالیات رو پرداخت میکنن.
99%. بله.
و بحث ما سر 1%. شما در هر صنفی ممکنه در واقع یه عده‌ای پیدا بشه.
یعنی ما مسئول سازمان مالیاتی رو در برنامه بعدی برای خط بیاریم این موضوع رو تایید کنیم.
اصلا شما همین الان که هر پزشکی بخواد در نظام پزشکی بیاد و پروانه‌اش رو تمدید کنه. بله. یا پروانه جدید بگیره، بعد کد مالیاتی بگیره و کد مالیاتی باید حتما در واقع کارتخوان داشته باشه و کارهای دیگه. ببینید، ما اشکالی که وجود داره، ما همیشه میایم و اون چیزی که مشکله میبینیم، یعنی میایم میگیم مثلا 1% پزشکان مالیات نمیدن، یا مثلا 2% یا 5%، ولی نمیایم بگیم 99%، 95%. حتی تو گزارش خودتون بحث 95% بود که ها. 95% پزشکان دارن مالیات میدن، درست هم دارن مالیات میدن. به هر حال باز هم میگم، ما در هر صنفی ممکنه افرادی باشن که اون قانون در واقع که براشون گذاشته شده رو اجرا نکنن. خب بنابر این باعث میشه که ما کل صنف رو در واقع بگیم که
آقای تهیه کننده اعلام نه. میکنن که آقای دکتر اینطور نیست گویا.
نه.
این اعداد و ارقامی که شما میفرمایید با واقعیت فاصله داره.
ما میتونیم در واقع اینو برای شما اثبات شده بگیم. و نکته دیگه ای هم که وجود داره راجع به مهاجرت که آقای دکتر فرمودن.
آقای دکتر از این محور فاصله نگیرید. الان همکارم که به هر حال پشت میز صدا نشستن به بنده اطلاع میدن چند روز پیش رفتن دندان پزشکی اعلام کرد که 5 میلیون تومان باید نقد بیاری. آخه یه بیمار الان تو این وضعیت 5 میلیون تومان نقد رو از کجا بیاره؟
من خدمت شما گفتم، من
که بیشتر گفتم 200 تومان نمیکشه.
من خدمت شما گفتم این بحث 0% که نیست، این بحثیه که در واقع وجود داره، ولی واقعیت اینه که ما در یه جامعه‌ای که درصد بسیار بالایی وجود داره که همه دارن طبق روال کارشون رو میکنن، کارتخانشون وجود داره، پزشک داره مالیاتشون میده، کار انجام میده، ما در واقع بیایم و بگیم که در واقع اشاره کنیم در گزارشاتمون به مسائلی که مربوط به قبله. شما ببینید ما هر سال، چون این گزارش هم که فرمودید، ببینید سال 98 خب بله پایان فروشگاهی الزامی شد و هر سال که گذشت این برای پزشکان درصد بالاتری بود. بله یه موقعی درصد پایین‌تر بود، ولی همین الانی که در خدمت شما هستیم، هر پزشک ما بخواد پروانه مطب بگیره، بعد اون بحث کد مالیاتی و بحث پایانش و همه در واقع مسائل مالیاتیش رو حل کنه. و من خواهش میکنم که در واقع اینو دعوت کنید از مسئولان در واقع امور مالیاتی و از مسئولانی که این زیرم، چون ببینید بعضی وقتا یه صحبت‌هایی میشه و این صحبت‌ها یه تکرار میشه، در صورتی که این صحبت‌ها در اون ظرف زمانی خودش نیست و ظرف زمانی خودش گذشته. بله یه موقعی بوده که به هر حال شما برای شروع کارتون ممکن بوده 70% پزشکا باشن، ولی الان درصد بالاتره. بحث مهاجرت که میخواستم بگم اتفاقا مربوط به همین نکته‌ای که شما فرمودید. اولا که ما واقعا آقای دکتر ساغری آمار مشخصی از مهاجرت هامون نداریم و به هر حال بحث گودستندینگه. گودستندینگ به این صورته که فرد برای اینکه اگر قصد مهاجرت داشته باشه باید یه در واقع اوکی از نظام پزشکی اون کشور بگیره که ایشون مثلا از نظر مشکلی در بحث پزشکی و مسائل دیگه ندارن. و همه کسایی که گودستندینگ میگیرن معنیش این نیست که مهاجرت میکنن، و همه ای که مهاجرت میکنن یا همه کسایی که میرن معلوم نیست که در واقع آیا چه تعدادشون برمیگردن، چه مقدارشون در واقع اونجا کار میکنن. یعنی واقعیتش اینه که ما آمار مشخصی نداریم که واقعا بیایم بگیم ما این تعداد مشخصمون رفتن و مهاجرت کردن، ولی به هر حال وجود داره. نمیتونیم هم انکار کنیم. یکی از مواردی که دوتا عامل اصلی شو که ما توی در واقع نظام پزشکی روش کار کردیم و الان خدمتتون میگم، یکیش همون بحث اقتصادیه. بله. که در واقع به هر حال بحث معیشتیه. خب این یه واقعیتیه که پزشکای ما ممکنه در کشورهای دیگه درآمد بیشتری داشته باشن.
بله.
فکر میکنید من اینجا از شما سوال میپرسم، شما این جواب بدید، فکر میکنید رده دوم در واقع علت مهاجرت چیه؟ اولیشو گفتیم اقتصادی.
بله.
دومیشو فکر میکنید چیه در واقع؟ این خیلی مهمه، من اینو میخوام همینجا بگم خدمت شما.
بله.
دومیش ببینید اینجا من دارم کم توجهی به جایگاه حرفه‌ای و حجمه های فراگیر رسانه‌ای. این شما باورتون نمیشه، این از دلایل بعدی که دلایل شخصی و خانوادگی عوامل سیاسی و فرهنگی بالاتره. یعنی ما کم توجهی به جایگاه حرفه‌ای و حجمه های فراگیر رسانه‌ایمون یا عامل عمده‌ای برای رفتن پزشکامون. و من واقعا از اینجا از شما خواهش میکنم، ببینید یه بار دیگه هم گفتم بازم تکرار میکنم، اولا اینکه واقعا اینه که سیستم، دولت، وزارت خونه دنبال اینه که مشکلات پزشکان حل بشه و به هر حال بحث تعرفه هم بحثیه که وجود داره، مشکل هست و ما نمیخوایم در واقع حتی فشار به مردم بیاد، ولی واقعا حالا بحث اقتصادی رو اگر کنار بذاریم قسمت دومو که میتونیم در واقع حل کنیم.
آقای دکتر تبایان اگر اجازه بفرمایید، ما ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر محمد رضا صالحی، دانشیار و فوق تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری مجتمع بیمارستانی امام خمینی. آقای دکتر صالحی سلام، روزتون مبارک، به گفتگوی علمی از شبکه رادیو گفتگو خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما هموطنان عزیز، عرض تبریک به همه همکارانم جوایز تبایی و همه دوستان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر صالحی از شما بشنویم در رابطه با روز پزشک، در رابطه با مشکلات خودتون، مطالبات خودتون و اینکه به هر حال جامعه مطالبه داره.
من روز پزشک رو به همه عزیزان، اساتید، همکارای خوبم که خیلی هاشون الان در حال خدمت رسانی هستن تبریک میگم.
بله.
واقعیت من خودم که مطالبه ای ندارم، من خیلی خوشحالم که پزشکم و هر روز لذت میبرم از این که بیمارا رو میبینم و میتونم خدمات درمانی رو ارائه بدم و واقعیت فکر میکنم هیچ چیزی خوشایندتر و دلچسب‌تر از این نیست که آدم میبینه بیمارش بهبود پیدا میکنه.
بله.
خیلی هم انتظاری نه از بیمارا دارم نه از کسی دیگه ای که مثلا بخواد اقدام ویژه‌ای برام انجام بده، و فکر میکنم خیلی از دوستان و رفقای من هم به همین ترتیب هستن و پایبند به اصول اخلاقی و حرفه خودشون هستن. بله. خیلی دغدغه‌منده احیانا این داستانا نیستن. پزشکی کلا به نظرم میرسه که یه جایگاه خاصی داره کماکان برای مردم ما، مورد احترام، و حداقل ما که فیدبک های خیلی خوبی از بیمارامون و عزیزان و مردم میگیریم و انصافا قدردان حالا اون وظایفی هستن که ما داریم انجام میدیم.
بله.
به صورت مشخص من میتونم این رو بگم که پزشکان در یه دوره حکیم بودن و طبیب بودن و الان هم دارن پایداری میکنن که بتونن این مسیر حکمت و تبابت رو ادامه بدن.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. آقای دکتر صالحی همراهیتون رو با ما ادامه بدین تا صحبت‌های آقای دکتر ساغری رو هم بشنویم که مهمان ما هستن در استودیو. سپاسگزارم آقای دکتر ساغری. صحبت‌های آقای دکتر تبائیان رو شنیدیم و صحبت‌های مهمان تلفنی برنامه آقای دکتر صالحی رو از شما بشنویم در رابطه با مهاجرت گروه پزشکان.
عرض کنم که
صحبت با اون دلایلی که آقای دکتر تبایان اشاره کرده،
مطلبی که من خدمتتون عرض کردم این گزارشی است که سازمان مهاجرت جهانی در 2022 از ایران داده که 3000 پزشک خارج شدن.
آقای دکتر ولی خیلی از پزشکان جهادی و ولایتی و انقلابی و ایرانی ما هستن که در کشور ماندن و اتفاقات خیلی ارزشمندی رو رقم زدن.
دقیقاً.
که این دستاوردها تو کل دنیا الان داره اعلام میشه.
بله، ولی به هر حال ما نباید، یعنی این آمار مهاجرت از ایران این قابل قبول نیست، توجه میکنی؟ در مقایسه با سایر کشور مهاجرت در همه جای همه کشورها هست، ولی این حجم از مهاجرت قابل قبول نیست. عرض کنم که ببینید مسئله این از همونطور که عرض کردم ما باید بیایم علت و علل این عرض کنم که مشکلات رو بررسی بکنیم. من فقط یه سوال دارم، این کارتخان یا که راجع به کارتخان صحبت میشه و عرض کنم که حالا پزشکا حواله میدن که بریم بیرون این رو بپردازیم، این تنها پزشکان نیستن این کار میکنن، کسبه همشون اغلبشون این کار رو میکنن. یعنی شما یه وقتی یه جنسی رو میخوایی بخری که قیمتش بالاست، میگه برو تو ای تی ام بپرداز قبضشو برای من بیار یا خودش میاد این کار رو بکنه.
آقای دکتر ساغری، گفتگوی بله. علمی هستیم، زیاد از محوریت علمی فاصله
نگیریم. بله. این علمی عرض کنم که ما ببینید ما برای این وضعیت، یعنی دستاوردهایی که داشتیم اینا رو حفظ کنیم، باید بیایم علت و علل رو بررسی کنیم. شما ببینید وقتی که این مثلا عرض کنم وضع اقتصادی که در کشور به هر حال حاکم است که طبقه متوسط فقیر شده و بله. این یک خطر بسیار بزرگی است برای کشور، برای اینکه طبقه متوسط هم از لحاظ اشتباهی، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ نظامی
بله.
اینها به هر حال برای کشور حائز اهمیته. وقتی که مردم قدرت خریدشون میاد پایین و ارزش پول ایران به کمترین در جهان میرسه، خب این بیچاره‌ای که میاد عرض کنم به مطب پزشک مراجعه میکنه، این توان این رو نداره و اون پزشکی هم که به هر حال این رو میبینه همونطوری که عرض کردیم معدودی هستن.
آقای دکتر ساغری، آقای دکتر ساغری، من یک موضوع رو عرض کنم با تمامی این مشکلات که الان شما میفرمایید، تحریمایی که میفرمایید، اما خودکفایی خودمون رو نادیده نگیریم، اون اتفاقای ارزشمندی که در کشور افتاده نادیده نگیریم.
ما
در همین زمان کرونا همین شما عزیزان بودید که ساعتها، شبانه روز، روزها و ماها با این ویروس کرونا مقابله کردین، خودتون رو در خطر انداختین تا جان عزیزان، تا جان مردم به حفظ بشه. مشکلات در همه کشورها هست
بله.
اما ما آمدیم با کمک شما عزیزان، با کمک اساتیدی مثل شما دانشگاهامون رو حفظ کردیم، دانشجویامون رو ارتقا دادیم، کشور رو توسعه دادیم. آقای دکتر تبایان در ابتدای برنامه فرمودن که پیشرفتایی که در پزشکی هستی داشتیم، پیشرفتایی که در رادیو داروها داشتیم، همه اینا دسترنج و خروجی شما
برای همین که ما دلمون میسوزه. ببینید من اجازه بدین که من خدمتتون عرض کنم، رشته پزشکی هستی که خب به هر حال کار من هست، این رو عرض کنم خدمتتون. ما در بعد و انقلاب متخصص پزشکی هستی نداشتیم. برای اولین بار گروه آموزشی پزشکی هستی رو من در دانشگاه تهران تأسیس کردم، از سال 1362 رزیدنت گرفتم. ما متخصص نداشتیم. الان بیش از 300 نفر متخصص در کشور داریم. اینا جز دستاوردهاست. عرض کنم به حضورتون که در این زمینه خب خیلی خب نزدیک به بیش از 200 مرکز پزشکی هستی در کشوره که روزانه ده ها بیمار رو برای کارهای تشخیصی و درمانی
200 مرکز در کل
بله،
کشور
بله بله. اینا جز دست این مطالبی که من عرض میکنم خدمتتون، اینا از روی دلسوزی است، برای اینکه ما زحمت کشیدیم همینجوری اینا درست نشده. باید یه برحال برنامه‌ای باشه و برنامه‌هایی باشه که جلوی این قضایا گرفته بشه. این علتی که سبب نارضایتی پزشکان، سبب نارضایتی بیماران هست، این رو ما به حد اقل برسونیم.
مطمئنم این تریبون این برنامه رو مسئولین میشنون،
انتظار و نظر پزشکان هست. توجه میکنید
بله.
وقتی که به هر حال تورم روزافزون وجود داره، آقای دکتر اشاره فرمودن، به هر حال ببینید افرادی که میرن به خارج، خب اینا نگران بچه‌هاشون هستن، آینده بچه‌هاشون. شما با هر جوانی که امروز صحبت کنی در دانشگاه‌ها و در جاهای مختلف، همه اینا عازم چی هستن؟ عازم کشوری هستن، برای اینکه اونها حرفشون این است که ما آینده نداریم. خب این چیزی است که باید مسئولین کشور به اون توجه بکنن
بله.
به این معایب رو برطرف کنن.
من سپاسگزارم. آقای دکتر صالحی، در رابطه با جذب هیئت علمی از شما بشنویم. الان وضعیت جذب هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی به چه صورت هست؟ در این رابطه شما توضیح بفرمایید.
بیشتر در اساس نیازمندی گروه های علمی آموزشی هست. گروه های علمی در حوزه های بالینی و علوم پایه با ساختاری که حالا در هر گروه تعریف میشه، نیازمندی هاشون رو در واقع به دانشگاه های پزشکی ارجاع میدن. دانشگاه های پزشکی نیازهاشون رو در واقع به دانشگاه و نهایتاً به وزارت محترم بهداشت هست که بر اساس ردیف‌های جذبی که داره
بله.
میتونه در واقع به صورت سالیانه بیاد و احیاناً در واقع برنامه‌هایی رو پیاده بکنه که بتونه جذب هیئت علمی و گروه‌های مختلف پاسخ بده. در مجموع سالیانه اخیر بر اساس شرایطی که وجود داشته، با افت و خیزهایی که بوده، جذب‌هایی در گروه‌های مختلف صورت گرفته و که تماکان هم به اعلام کرد.
متشکرم آقای دکتر صالحی. الان دانشجویان علوم پزشکی ما در دانشگاه ها وضعیت آموزشیشون به چه صورت هست؟ نظر شما با یک افق مثلا 5 ساله
واقعیتش رو بخواید، من با جناب استاد خیلی موافق نیستم، چون با بچه ها سینه به سینه الان هستم و
بله.
با هم کار میکنیم، به این شدت و حدت سیاهی که استاد گفتن نیست. این که ترند مهاجرت رو به افزایشه، خب این قطعی هست، اما به این سیاهی که استاد گفتن واقعا نیست که همه جوان و پزشکا میخوان مهاجرت رو کنه. خیلی از عزیزان میمونن، متخصص میشن، میرن تر میان فلو میگیرن، فوق تخصص میشن و خوشبختانه سطح آموزشی ما در گروه های مختلف آموزشی حوزه های بالینی، علوم پایه و در حوزه های بالینی، در حوزه های جراحی و طب داخلی بسیار سطح خوبی هست و من فکر میکنم که با توجه به جوان های در واقع باهوشی که در این آموزشی دارن و عزیزان که عرق دارن نسبت به مملکتشون، هم مثل خود استاد که وایس کردن در این مملکت خدمت کردن، قطعا افق ما در نهایت افق روشن کرد.
متشکرم. آقای دکتر صالحی، اگر بخواید کلام پایانی 1 دقیقه با همکاران خودتون صحبت کنید، درد دل کنید یا نکته رو بگین.
افتخار من اینه که کنارشون هستم و عضوی از این خانواده.
سپاسگزارم، مجددا قدردانی میکنم از همه زحمات شما و همکارانتون در مجتمع بیمارستانی امام خمینی. این روز رو تبریک میگم و از شما خدافظی میکنم.
شب خوش، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. آقای دکتر طبایان، جناب علی دبیر و عضو هیئت مدیره نظام پزشکی تهران هستین و پزشک متخصص، فردی که دغدغه تندرستی و طبابت دارید در کشور، شمایی که با جامعه دانشجویی سر و کار دارید و پیشینه ارزشمندی رو در این محور دارید، شما یه درد دلی کنید، شما یه صحبتی کنید با توجه به اینکه به دقایق پایانی داریم نزدیک میشیم.
من از شما تشکر میکنم بابت برنامه خوبی که داشتید. ببینید، واقعیت اینه که ما نباید احساس ناامیدی رو در واقع راجبش صحبت کنیم و اینو بس بدیم. واقعا ما با امیدی که داریم مطمئن هستیم که مشکلاتمون برطرف میشه و واقعیت اینه که خیلی از اینها در حال انجام شدنه. خیلی از این مسائلی که شما فرمودید در حال حل شدنه برای پزشکان ما، حتی از اون ور برای جامعه، یعنی حتی از اون ور برای جامعه هم دوست نداریم که ناامیدی ایجاد بشه، مردم ما تو سختی قرار بگیرن، بخوان حالا از بحث همون کارتخان که فرمودید، از بحث هر عدم دسترسی به درمان مناسب، ما نمیخوایم، یعنی هر دو طرف در واقع در اصلاح میشه و خیلی اصلاح شده، اینو قبول کنیم که در واقع در هر دو سمت در واقع این اصلاح صورت گرفته و اصلاح در حال ادامه دار شدنه. به هر حال ما یه صحبتی رو میکنیم، مثلا 2 سال مثلا داریم میگیم خب مهاجرت ها زیاده، خب به هر حال تو این 2 سال هم ما مهاجرت ها زیاده، خب خیلی کارا انجام شده، خیلی ماندگاری ها ایجاد شده، چرا نمیایم اون خوبی هایی که انجام شده رو بگیم؟ چرا نمیایم در واقع اون دستاوردامون رو بگیم؟ ما باید اینا رو تبیین کنیم. خود تبیین اینها باعث ایجاد امید در جامعه میشه، امید در دانشجوهای ما میشه. همین دانشجوهایی که شما فرمودید، ما هر سری بخوایم ما بخوایم بریم بهشون ناامیدی بدیم که نمیشه، ما همیشه داریم بهشون امید میدیم. خیلی اصلاح شده، خیلی خیلی اصلاح شده، من اینو به شما در واقع به قاطعانه میگم و این راه در حال بهبود و رو به جلوه و ما مطمئنیم که این مشکلاتی که اینجا بحث شد همشون قابل حل و خیلی هاشون حل شده و انشالله که بتونیم روزهای خوبی رو داشته باشیم، هم برای جامعه پزشکی هم برای مردممون. انشالله که مردممون هیچ گاه نیاز به درمان نداشته باشن، ولی اگر هم نیاز به درمان پیدا کردن، مطمئن باشن که پزشکای ما بهترین درمان رو برشون انجام میدن، چه در بیمارستان دولتی باشن چه در بخش خصوصی باشن. واقعیتش اینه که در بیمارستانهای دولتی همه همکاران ما با جان و دل در واقع در حال خدمت رسانی هستن و انشالله که روزهای خوبی رو داشته باشن.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر طبایان. 1 دقیقه کلام پایانی آقای دکتر ساغری رو میشنویم.
من تشکر میکنم از برنامه خوبتون. ما برای اینکه بتونیم مشکلات رو حل کنیم، باید من فکر میکنم هم نکات مثبت و هم نکات منفی رو باید بیان کنیم و و برای اینکه بدونیم وضعیتمون در جامعه چی هست،
بله.
من فکر می‌کنم افراد بی‌طرف باید با مردم صحبت بکنن، با دانشجویان صحبت بکنن. من از طرف دانشجو نمی‌تونم صحبت بکنم، با دانشجو صحبت کنم که دغدغه اونها چی هست، برنامه‌شون چی هست. ببینید، ما همونطور که عرض کردم، ما باید علل علل رو پیگیری بکنیم و اونها رو برطرف کنیم که انشالله همه چیز به خوبی و خوشی پیش بره. با تشکر میکنم مجدد و
سپاسگزارم. متشکرم از اینکه با گفتگوی علمی ما را همراه بودید. همچنین از شما همراهان همیشگی رادیو گفتگو سپاسگزارم که تا این لحظه گفتگوی علمی رو شنیدید. نسخه میپیچی چو بهر هر مریضی در مطب، میشوی مشمول لطف عرشیان و لطف رب. تا درودی دیگر، درودتان، خدا نگهدار.
فرصتی استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1402 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه‌نگاری و در مقطع کاردانی برای رشته فنی الکترونیک، گرایش‌های صدا و تصویر، فرستنده و صدا برداری دانشجو می‌پذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن‌های 2216-8538 و 2216-8643 تماس حاصل نمایید.
دانشگاه صدا و سیما.
برنامه های بخش دوم از رادیو گفتگو رو شنیدید. در ساعت 22 بخش سوم از برنامه ها آغاز خواهد شد که امیدوار هستیم در مجموع برنامه های شبکه رادیویی گفتگو رو انشالله شنیده باشید و رضایت خاطر شما عزیزان رو جلب بکنه. برای اینکه با ما در ارتباط باشید، من دو شماره تلفن رو خدمتتون عرض می‌کنم: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35. با این دو شماره میتونید در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضورتون بکنند. این برنامه ها رو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید.